أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. بحث در مساحت کر بود که عرض کردیم مشهور قائل هست که مساحت کر و به تعبیر دقیق‌تر حجم کر 42 وجب و 7/8 وجب هست. منظور از وجب هم این است که هر چهار یک وجب که میگیم، یعنی یک فرض کنید قوطی رو تصور کنید که هر شش طرفش مثلا از مکعب مربع، یعنی هر طرفش وجب باشه، وجب وجب وجب، زیرش بالاش چهار طرفش. وقتی میگیم 42 وجب، یعنی 42 تا از این مربع ها. دست فرمودید؟ خب 42 وجب و 7/8 وجب، مثلا این قول مشهور. بعد در مقابل قول مشهور اقوالی هم مطرح بود دیگه. قول ابن جنید که می‌فرمود 100 وجب، یعنی 100 وجب مکعب، همینطوری بفرمودی. یه قولی بود که 36 وجب، قول محقق و صاحب مدارک. قول دیگری بود که فرمود 10 وجب و نیم، مرحوم راوندی، مرحوم علامه ازش نقل میکنه، از راوندی نقل میکنه، قطب راوندی که قبرش در حرم مطهر هست، که 10 وجب و نیم. البته ایشون 10 وجب و نیم که میفرمایند دیگه به صورت مکسر، یعنی مکعب نمیفرمایند. 10 وجب و نیم مثلا فرض کن که یک عرضش فرض فرمایید که 1 وجب باشه، طولش هم 10 وجب باشه، عمقش هم نیم وجب باشه، میشه 10 وجب و نیم دیگه. یعنی ایشون نظرش این نیست که به صورت مکعب درست کند. ایشون میگه که مجموع اضلاع سه ضلع جمع کنید میشه 10 وجب و نیم، که میتونه از اون قول مشهور هم بالا بزنه، میتونه از اون کمتر باشه. مثلا یه فرضش همین که عرض کردم دیگه، یه چیزی فرض کنید که عرضش 1 وجبه، طولش 10 وجبه، میشه 10 وجب دیگه. 9 وجب طولش 9 وجبه، عرضش 1 وجبه، میشه مجموعش چقدر آقا؟ 10 وجب. نیم وجب هم عمقشه، میشه 10.5 وجب. ایشون 10.5 وجب که میگه به صورت مکسر نمیگه که مکعبش فرض کنیم، میگه اضلاعش 10.5 وجب بشه، مجموعش 10.5 وجب بشه. حالا فروض را شما باید ببینید که عمر را چطور بگیرید. مثلا در فرمودید طول را بگیرید، صور مختلف پیدا میکنه دیگه. فرمایششون صور مختلف پیدا میکنه که من دیدم بعضی از بزرگان مرحوم، شاید علامه مجلسی باشه، یه بعضی گفتن بعضی از صور این فرمایششون از مشهور بالاتر میشه، بعضی کمتر میشه، چون ایشون به صورت مکسر نمیگن که بگیم که تحت فرمودید حجم را نمیخوان بگن. نه فرق میکنه. نه ما میخوایم بگیم که عرض و عمق و طول را با هم ضرب کنیم میشه 10 وجب و نیم. ولذا فرمایششون که میگد که 10 وجب و نیم، گفتن که همون روایت مشهور را موثقه ابی بصیر را ایشون که فرموده بود 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم، این را به معنای ضرب نگرفته، به معنای جمع گرفته، جمع کرده 3 وجب و نیم در به اضافه 3 وجب و نیم به اضافه 3 وجب و نیم میشه 10 وجب و نیم. در فرمودید خب ایشون به صورت جمع گرفته شده که این طوری 10 وجب و نیم. ولی دیگران فرمودن نه، اونجا کلمه فی هست، فی ظهور داره در چی؟ ضرب. ولذا باید به صورت ضرب در بیاریم که میشد مثلا اون 42 وجب رو خورده ای. این 4 تا قولی که تا حال عرض کردیم، قول مشهور، قول بفرمایید که 36 وجب که قول صاحب مدارک و محقق بود، قول ابن جنید که 100 وجب و قول راوندی که میگفت میفرمود 10 وجب و نیم، و قول پنجم هم قول قمیین هست که میفرمود 27 وجب. میفرمایند قمیین مثل مرحوم شیخ صدوق، پدر شیخ صدوق و دیگران که اینا به قمیون مشهورن، اینها قائل هستن که کر چقدره؟ کر مساحتش 27 وجبه. و این قول هم مدرک داره، هم مورد پذیرش خیلی از علما قرار گرفته. مثلا مرحوم مجلسی، مرحوم سبزواری و دیگر از متأخرین آی خویی و خیلی های دیگر همین قول قمیین را انتخاب کرده. یعنی اگرم نگیم مشهور شده، به بالاخره در طرفدارانی قائلینی داره این قول، از متقدمین و از متأخرین. به نظر ما هم همین قولی که به قمیین نسبت داده میشد، همین قول را باید ما اختیار بکنیم. یعنی ادله ما را سوق میده به همین قول، نه اقوال دیگر. بیانش هم یک وصفش دیروز عرض کردم، وصفی که دیروز عرض کردم دوباره اشاره میکنم چون مهمه. اگر ما 2 تا 3 تا روایت داشته باشیم که اینا مفهوم دارن، مثلا میگه که 5 مفهوم داره که 6 نه، اون میگه مثلا 6 5 نه، مفهوم داره دیگه، عدد مفهوم داره. خب مفهوم هر کدوم معارضه میکنه با منطق دیگری. اینجا جمع چیه، قاعده چیه، باید طور جمع کنیم. انشاءالله در باب مفاهیم عرض خواهیم کرد که جمعش به اوه، یعنی یا این یا اون. فرمودید جمعی که اگر مثلا مفهومیه که معارض شد با منطق دیگری، فرماید اذا خفی الجدران فقصر، اذا خفی الاذان فقصر، معناش این است که هر کدوم از اینا باشه فقصر. این قاعده است در جمع بین تعارض منطق با مفهوم دیگری. جمع های دیگری هم گفتن، گفتن مثلا با واو جمع کنیم، بگیم هر دو باید با هم باشن، این خلاف ظاهره، اونجا جاله بزرش میاد. جمعی که هست، جمع مورد قبول این است که اینا را با او جمع کنیم، نه با واو که بگیم اینا مستقل نیستن. نه، معنا این است که اینا منحصر نیستن. وقتی اون یکی آمد، معنا این است که این منحصر نیست، نه اینکه معناش این است که او مستقل نیست، من باید در کنار او باشم. استقلالش رو نمیزنه اون دلیل دوم، چیزیش رو میزنه، انحصارش رو میزنه، یعنی او هم باشه منم باشم. خب قطع فرمودی چطور شد؟ خب حالا ما در ما نحنفی، در ما نحنفی هم نتیجه میشه که یا او یا این، یا مثلا یا 27 یا 36 یا 42، همه اینا را میشه قبول کرد. مرحوم سید ابن طاووس هم فرموده به هر کدوم از اینا میشه عمل کرد. نتیجه میشه چی آقا؟ همون این که اقل اینجا واجب است، بقیه میشه مستحب. تأخیر در این موارد طبق اون قاعده ای که پیش آمدیم این خواهد بود که یا اون یا این، یکی اقل یکی اکثره. معنیش این است که اقل حتما لازمه، اکثر چی است آقا؟ مستحبه. فرمودید چون اینجا از اون اقل اکثر متباینینی نیست که میگد که مثلا موارد تأخیر بین نماز تمام قصر، اونجاها بله، اونجا در حقیقت اقل اکثرش اینطور نیست که بگید آقا قصرش واجبه اتمامش مستحبه، نه، چون با نیت این از هم جدا میشن، میگیم همون تمام هم بخونی در مواضع تأخیرها، در مواضع تأخیر که مخیری، مثلا در فرض فرمایید که در مدینه در حائر امام حسین علیه السلام که مواضع تأخیر هست، اونجا یعنی مخیری واجب اینو انجام بدی یا اون انجام بدی. ما نحنفی از این قبیل نیست. چرا؟ برای اینکه اقل اکثره، در اقل اکثر نمیشه بگیم که آقا یا اقل واجبه یا اکثر، تأخیر بین اقل اکثر ممکن نیست اقلا. دوازده فرمودید پس باید برگرده به این که اقل واجبون و اکثر مستحبون. وقتی که دلیل تمام شد هم بر اقل هم بر اکثر، معناش این است که اقل واجبون و اکثر مستحبون، یا به عبارتی که ما قبلا عرض کردیم اکثر علامت است برای اقل. اکثر را چرا فرمودن؟ برای اینکه علامت بشه برای رسیدن به اقل. اتفاقا این تفاوت اینها هم طوری نیست که بگیم آقا اینا نمیتونه علامت باشد، خب تفاوتشون به یک چهارم، فوقش به یک چهارم تقریبا، مثلا 42 نسبت به اون 27 تقریبا یک چهارم تفاوت دارن، باز این مقدار میتونه علامت باشه. به عرف یه چیز راحت گفتن، به جای اینکه بفرمایند سه وجب، فرمودن سه وجب و نیم، که نیم در حقیقت علامت باشه که قطعا سه وجب در اینجا وجود دارد. در فرموده پس بنابراین اکثر علامت میگیریم بر اقل، یا میگیم اقل واجب است اکثر مستحب، به این طبق مبانی پیش میاییم به این نتیجه میرسیم. پس در نتیجه ما قول قمیین را انتخاب میکنیم. چرا؟ برای اینکه دلیل هست، هم بر اقل دلیل هست هم بر اکثر. وقتی تمام شد خب نتیجهش میشه که همون اقل باید معیار باشد، اکثر هم مستحب باشد. در فرمانه خب اون وقت وجوهی برای اثبات این معنا که اقل هم دلیل دارد باید اقامه کنیم که اقل دلیل دارد دیگه. در فرمانه یکی از اون وجوه همون وصفی بود که در صحیحه اسماعیل بن جابر عرض کردیم، صحیحه اسماعیل بن جابر که دیروز خوندیم، فرمود که زراعون و شبر در زراعان، زراعون و شبر که عرض کردیم زراع دو وجبه میشه سه وجب، در زراعان در چهار وجب. سه وجب در چهار وجب را مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه معنا کردن که سه وجب دائره‌ای، چون فرموده سه وجب در چهار وجب، خب سه وجب فرموده سعته، سعهش سه وجب، و اگر بخوایم سعه را سه وجب بگیریم ناچاریم که دائره‌ای بگیریم، و الا نسبت به گوشه ها سه وجب بیشتر خواهد بود دیگه. اگر مربع بگیریم، مستطیل بگیریم، گوشه ها از گوشه به گوشه حساب کنیم بیشتر میشه، از وسط ضلع تا وسط ضلع حساب کنیم کمتر میشه. پس اگر بخوایم سعه همش سه وجب باشد باید دایره حساب کنیم. پس میشه استوانه، دایره که شد سه وجب، سطح شده به دست میاریم مساحت دایره را که دو روز عرض کردیم دیگه تکرار نمی کنیم، مساحتش را به دست میاریم، ضرب میکنیم در ارتفاع، حجمش در میاد. البته یه چیزی که بود حجمش یه کمی بیشتر از اون چیزی که 27 وجب در میامد، یک وجب و خورده‌ای بیشتر میامد. ایشون اینا هم فرمودن که آقای خوی فرمودن این مقدار تسامح هم میشد دیگه. اتفاقا فرمودن که در به دست آوردن دائره چون خیلی امر دقیقیه لذا این مقدار مسامحات میشود. در فرمودید خب این بیان آقای خوی رضوان الله علیه. بعد دیدم که همین بیان را مرحوم مجلسی هم دارن و برخی بزرگان دیگر هم دارن، یعنی قبل از مرحوم آقای خوی همین بیان را در رابطه با همین روایت، که این روایت را ما میتونیم برگردونیم به قول قمیین، توجه فرمودید، دیدم که قبل از مرحوم آقای خوی دیگران هم همین مطلب را دارن. آقای خوی هم فرموده ولی دیگران هم فرمودن. خب این یه بیان. وجه دیگری که برای اثبات این نظر، یعنی قول قمیین فرمودن 27 وجب، وجه دیگری که مطرح شده این روایت شریف است. بله بله، روایت دیگری هست، روایت دوم هست. روایت را مرحوم کافی، مرحوم کلینی در کافی نقل کرده و مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده. در سند مرحوم کلینی ابن سینان گفته، دیگه نفرموده محمد ابن سینان یا عبدالله ابن سینان. مرحوم شیخ طوسی در دو جا، یه جا محمد ابن سینان داره، یه جا عبدالله ابن سینان داره. حالا این فرقی هست که بین نقل‌های این روایت هست که راضی به این جهت بحث خواهیم کرد. ببین روایت اینه، محمد ابن یحیی کلینی از استادش محمد ابن یحیی العطار نقل میکنه، ان احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن عیساست از اجلاس، ان البرقی، این برقی پدر احمد ابن محمد ابن خالد برقیه. احمد ابن محمد ابن خالد برقی تقریبا هم عصر خود احمد ابن محمد ابن عیساست، ولی پدرش محمد ابن خالد شیخ احمد ابن محمد ابن عیسی بوده. ان البرقی یعنی ان محمد ابن خالد البرقی، در فرمودید ان ابن سینان. کلینی دیگه نمی‌فرماید که کدوم این ابن سینانه، محمد ابن سینانه یا عبدالله ابن سینانه. عبدالله ابن سینان باشه که هیچ مشکل نداریم، محمد ابن سینان باشد سند یه مشکلی پیدا میکند. ان اسماعیل ابن جابر، که اسماعیل ابن جابر که خب یا از ثقاته. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الماء الذي لا ينجسه شيء، آبی که چیزی باش ملاقات کنه او را نجس نمی کند. منظور همون آب کر هست که اندازه آب کر، یعنی تا تغییر پیدا نکند نجس نمی کند. بله. فقال کرون، امام فرمود اون آبی که لا ينجسه شيء کر هست. قلت و مل کر، کر چیه؟ قال سلاست و اشبارن فی سلاست اشباره، سه وجب در سه وجب. خب این روایت شریفه را ملاحظه میفرمایید، میفرماید سه وجب در سه وجب. آی خوی رضوان الله علیه بیانی که دارن میفرماین که خب این عرفی هست که معمولا اگر عرض و طول با هم مساوی باشند یه یکی را میگن، یه میگن مثلا اگر مختلف باشند بله ذکر میکنن، اما اگر اینها با هم مساوی باشند دیگه بفرماید سه وجب در سه وجب در سه وجب نه. این شخص مخاطب که آدم آگاهیه میدونه که آب حجم داره، خب در نهایت عرض خواهد داشت، طول خواهد داشت، ارتفاع خواهد داشت، و چون عرض طولش مساوی بوده دیگه امام ذکر نفرموده. این البته مرحوم از سرابادی دیدم به عنوان اشکال بر اصولیین میگه که اینا نفهمیدن این نوع روایات را. ایشون هم میخواد بگه که این مساویه، مثلا از سرابادی هم میخواد بگه مساویه ولذا نگفته، ولی اینا به عنوانی که اصولیان نمیفهمن نفهمیدن مثلا مطرح میکنه. نه، اصولیان هم همین احتمال را دادن در این روایت، یعنی مختصیشون نبوده، دیگران هم فرمودن. صاحب حدایق هم میگه که این مختص ما اخباریا نیست، اصولیان هم همین احتمال را دادن که چون مساوی بوده دیگه نفرموده امام به اصلاح جهت را. خب بس این روایت میفرماید که عرض طول ضرب در عرض که مساوی هستن، ضرب در ارتفاع سه، ضرب در سه میشه باید نه، نه ضرب در سه میشه باید چه ۲۷. بس این قول آقای خوی میفرماید صریحون، این حدیث صریحون یا این روایت صریحتون فی قول القمیین که مختار آقای خوی و برخی از بزرگان هست. در فرمودید اشکالی که برای آقای خویی اجالتاً به نظر میاد، البته ایشون خوب جواب دادن این را که آقا شما در اون روایت قبلی اسماعیل بن جابر قبلی اونجا فرمودید که هم میکنیم بر دایره، در فرمودید خب اینجا را چطور هم میکنید بر مربع؟ سه عرض و طول میگیرید، عرض و طول بگیرید، سه ضرب در سه نه، ضرب در سه میشد 27، اما اگر دایره بگیرید قطعا کمتر میشد. در فرمودید چون مساحت دایره را شما در بیارید ضرب کنید در سه قطعا کمتر در بخواهد اومد، خب حدود 21 اینا من حساب کردم در میاد. در فرمودید خب بس 27 وجب نخواهد بود. اگر سطح را به صورت دائره‌ای بگیریم، سه وجب دائره‌ای، نه سه وجب که به اصطلاح مربعی. خب چرا اینجا شما نمی‌فرمایید؟ این احتمال را مطرح نمی‌فرمایید؟ خب جوابش هم ایشون و دیگران فرمودن که اینجا چون دیگه اجماع داریم که کمتر از 27 وجب نیست، چون این احتمال میره کنار قطعا. چون اجماع داریم که کمتر از 27 وجب نیست، دیگه این احتمال اصلا منتفی میشود، این احتمال دیگه مطرح نمی کنید. در فرمودید. خب اون وقت حالا نقطه ای که در دلالت این روایت هست این است که جوابم داده شد دیگه، که چطور دو جهت را فرموده. مثلا فقط بگیم که از مساحت یکی را فرموده، از ارتفاع هم که ارتفاع را فرموده، چرا عرض و طول را تصریح نکرده؟ اینا همون جوابی که خیلی ها فرمودن، اصولیون اخباری، این که در این موارد عرف استغنا پیدا میکنه از ذکر یک ذل وقت مساوی باشن، که هر دو ذل را مثلا با هم ذکر کنه. مساوی باشن دیگه نیاز نمیبینن که اون هم تصریح بکنن. پس بنابراین جواب این مطلب هم این خواهد بود. خب بعد اشکالی که در سند این روایت هست، اشکالی که در سند هست، گفتن که اینجا ابن سنان مردده بین این که عبدالله ابن سنان ثقه باشد یا محمد ابن سنان غیر ثقه باشه. محمد ابن سنان هم دو تا محمد ابن سنان داریم، یه محمد ابن سنان داریم برادر عبدالله ابن سنان، اون ثقه نیست قطعا، یه محمد ابن سنان داریم که در طبقه متأخره. عبدالله ابن سنان در طبقه امام صادقه، اما محمد ابن سنان در طبقه امام رضا صلوات الله علیه است، اصحاب امام رضا است، متأخره. محمد ابن سنان مشهور همون محمد ابن سنانی است که در طبقه امام رضا صلوات الله سلام علیه است، جزء اصحاب امام رضا صلوات الله سلام علیه است. حضرت فرمودید محمد ابن سنان ظاهری معروفه. خب این روایت حالا باید ببینیم که محمد ابن سنان باشد، محمد ابن سنان برادر اون عبدالله ابن سنان باشه که قطعا ضعیفه، میماند محمد ابن سنان ظاهری باشه که طبقهش پایین تر از عبدالله ابن سنانه، در اونم اختلاف هست. مرحوم شیخ مفید توصیح کرده و افهمید از اجلاس، از اصحاب خاص، اصحاب سره. از اون طرف مرحوم نجاشی تضعیف کرده، مرحوم شیخ توزی تضعیف کرده، فرمودن از کذابین هست، فلان هست، غلو میکرده اینا، لا یعتمد به شیء من روایاته، ولی خیلی تکذیبش کرده. پس محمد ابن سنان ظاهری فیه اختلاف، هم تعدیل هست هم جر هست. قاعده چیه؟ اینا ساقط میشه دیگه، وقتی شهادت هم بر عدالت داده بشه، هم شهادت بر عدم عدالت، شهادت ساقط میشه دیگه، از اعتبار ساقط میشه. ولذا طبق این بیان نمیتونیم ما فرمودید ثقه بودن عبدالله محمد بن سنان را ثابت کنیم، از راه شهادات بیاییم. شیخ مفید توصیح کرده، شیخ طوسی و نجاشی قبول نکردن، فرمودن لا یعتمد و ضعیفون. خب بله، نه اتفاقا نجاشی چون اهل رجاله، قول نجاشی در این زمینه ها اگر بنابشه ترجیح بدیم، قول نجاشی دقیق تره و ایشون هم باز تضعیف کرده. اهل فن دیگه میگن نجاشی مختص بوده به این علم. خب ولی چیزی که مشکل را حل میکنه به نظر ما، اونهایی که تضعیف فرمودن علت تضعیفشون هم فرمودن که این آقا غلو داشته. حتی در روایت معتبری هست که صفوان یه وقت محمد بن سنان وارد شد، صفوان هم اونجا بود، گفت این آقا میخواست بپره، ما گرفتیم نگذاشتیم بپره، یعنی میخواست غلوف کند، ما گرفتیم، ظاهرا تعبیر است که بالهاش رسیدیم، مثلا یه چنین تعبیری داره، حالا در کشی هستیم. خب معلوم میشه که مشکل از ناحیه مسائل غلوف و اینها بوده. خب دیگه این غلوف باشه چه ربطی داره به مسائل فروعات که حالا کر اندازش چقدره؟ دست فرمودید. ولذا در مسائل عقیدتی اگر ازشون روایت نقل شد ما عرضه میکنیم بر روایات دیگر، دست فرمودید، طبق اون مسائلی که فرمودن. اما در غیر اون ظاهرن هیچ کسی از اون بابت اشکال نکرده که بگن این آقا در احکام شرعی نظر خاصی داشته، میخواست احکام عوض کنه. نه، فقط در مسائل عقیدتی مثلا این آقا میخواست بپرد، ما نگذاشتیم، صفان بیا ما نذاشتیم بپرد. خب به هر حال ما چون جهت تضعیفش برای ما روشنه، اون توصیقات را مقدم میکنیم به جهت اینکه تضعیف، علت تضعیف برای ما روشنه. ولذا محمد ابن ظاهری هم، محمد ابن سنان ظاهری هم باشه اخص میشود، چنان که آقای خویی هم در تنقیح میگه که محمد ابن سنان هم باشه قبول این روایت، برای اینکه بالاخره این شخص بزرگی بوده، از اصحاب سر بوده، جهاد توصیقش میاره تقویت میکنه. ولی در رجالش که مراجعه بفرمایید ظاهرا از نظرش برگشته، میگن نه این قابل اعتماد نیست. فرمود همون بیانی که عرض کردم، میگه توصیق و تعدیل با هم اینجا تعارض میکنن، تساقط میکنن. به نظر من عرض کردم به جهت این بیانی که در مورد ایشون هست ما نمیتونیم روایات ایشون را، و به جهت اعتماد بزرگان مثلا مرحوم کلینی، بزرگان دیگر، روایات ایشون را، صدها روایتشون نقل شده هست و پس مورد اعتماد بوده در مسائل، حداقل مسائلی که مربوط به احکام هست، ما نمیتونیم روایات ایشون را به اصطلاح بذاریم کنار. پس چه این ابن سنانی که در کافی هست مطلق آمده عبدالله ابن سنان باشد فبها و نعمت، اگر نباشه محمد ابن سنان هم باشد معتبره. ولی قرینه هست که این محمد ابن سنانه. قرینه چی هست؟ از بابت طبقه، چون برقی نقل میکنه، برقی طبقهش نمیخوره به عبدالله ابن سنان زمان برقی که پدر احمد بن محمد بن خالد برقی هست، او نقل میکنه از سنان، و نقل برقی از ایشون زیاده، از محمد بن سنان زیاده. ولذا این قرینه هست که همین محمد بن سنان هست، نه عبدالله بن سنان. گرچه مقداری که خاطرم هست هم استاد تبریزی رحمت الله علیه هم آقای خویی فرماین نه این دو تا روایت هست، هم از عبدالله بن سنان شیخ طوسی داره نقل میکنه، از هم محمد بن سنان، این دو تا روایت رو هر کدوم رو ما اخذ میکنیم. عبدالله بن سنان هم میتونه باشد، بله امکانش هست ولی بعیده. بعد فرمودید خب به هر حال این محمد بن سنان هست، ولی علارغم که محمد بن سنانه، روایت از اعتبار نمیفته، قابل اخذ است به جهت اون مسئله‌ای که عرض کردم. دلالت روایت هم تمامه. پس بنابراین این روایت یکی از روایات خواهد بود که قول قمیین را تثبیت میکنه، دلیل میشه بر اون، به علاوه اون روایت قبلی از صحیح اسماعیل بن جابری که گفتن اصح الروایات، اصح الروایات در باب کر گفتن، همون روایت صحیح اسماعیل بن جابری قبل از این صحیح ها. اسماعیل بن جابر دو تا روایت داره. اون روایت قبلی که فرمود زراعون و شبر فی زراعین، اون رو هم معنا کردیم که مطابق شدن با همون قول قمیین. بس تا حال ما دو تا وجه را بیان کردیم که قول قمیین تثبیت می شود در این مسئله که مساحت کر 27 وجب هست. وجود دیگر چون امروز دیگر دیر شد، دیر شروع کردیم، دیگر به همین مقدار اکتفا کنیم. الحمدلله رب العالمین.